بگه در حوزه سیاست گذاری ما، که هنوز که هنوزه دنبال این آقا نسل اولی ولکن ماجرا نیست، آقا بذارید این چرخش نخبگان اتفاق بیفته، ایمان داشته باشید به نسل دوم انقلاب و به بعد از نسل دوم انقلاب، که اگر این رو نگذارید اتفاق بیفته، آن چیزی را که در ذهن شما هست شما با خودتون فقط همراه دارید و یه روزی مثل همه آدم ها با خودتون میبرید.
بله آقای دکتر، در واقع میشه از فرمایش شما اینو متوجه شد که شما به برخی از دلایل این اعتراضات حق میدید، یعنی میگید نبود چرخش نخبگان، مشکلات اقتصادی،
بله،
و در واقع ضعف مبانی آموزشی و فرهنگی، بله، که باعث میشه نسل جوان
دقیقا
به موقع نتونه خوب تشخیص بده.
و موضوع بعدی ما موضوع منطقه‌ایه. یه تعارف نداریم که آقا 8 سال توی این کشور دستگاه سیاست خارجی بر مسند قدرت میده که یک بار محض رضای خدا یه سلام علیک با یه دون از همسایه‌های ما نکرده، و این یه فاجعه است که امروز بعضی از همسایه‌های ما هر چند مرتجع اما اصلا طرف بالاخره یه زحمتی کشیده، یه کانال تلویزیونی را انداخته، داره هزینه میکنه. شما نگاه کنید 24 ساعته فقط انگار که کلا تو دنیا هیچ خبری نیست، فقط خبر اختشاشات در ایران و اعتراضات در ایران 24 ساعته داره پوشش میده.
بسیار خوب.
اینا نشون میده که ما ضعف داریم توی این فضاها و خیلی هر چی زودتر باید به این مسائل رسیدگی بشه.
ممنونم آقای دکتر واعظ. خانم عبدالوند، آقای دکتر واعظ بیشتر ضمن اینکه تاکید دارن که بحث‌های داخلی وجود داره، ولی عوامل خارجی رو هم برش تاکید دارن که وجود داره و این دوتا در واقع تأثیر داشته در حوادث اخیر. ما به ابعاد بیشتری از این موضوع میپردازیم. بعد نیست اشاره کنیم به پیامک‌ها که شما اگر پیامکی هم آمده.
بله. یه دوست بزرگواری 922-49-82 گفتن سلام به کارشناسه محترم، ما از دست‌های پنهان غافل نیستیم ولی آگاهی و شعور سیاسی هم باید اونقدر داشته باشیم که گزک دست دشمنانمون ندیم و رفتار نادرست یک فرد نباید تعمیم داده بشه به یک کشور و همین باعث میشه که بُعد فرهنگی برای ما فراموش بشه. ما از فوت خانم مهسا امینی ناراحتیم و قطعا همه ما معترضیم و این گناه رو بر نمیتابیم. دوست بزرگوار دیگه ای هم گفتن که با گفتگو میشه مشکلات رو حل کرد، نه با آتش زدن و آدم کشی. این کار ما ملت ما نیست. آقای کمالی از رودهن 990-49-67. دوست دیگه ای هم گفتن که شاید برای اینه که ما یک نمود درست از بحث فرهنگیمون در حیطه‌های اعتراضی نداشتیم، برای همین جوانان ما مسیر رو پیدا نمی‌کنند و صدا و سیما انتظار میره که یه کار ماندگار داشته باشه. 913-16-46. من یک بارم پیامک رو بخونم برای شنوندگان عزیزمون که در جریان باشن. سوال پیامکی ما این هست: فکر می‌کنید برای مقابله با جریان اختشاش و جدا کردن اون از اعتراضات به حق مردمی در کشور باید از چه مسیرهایی پیگیری صورت بگیره؟ گزینه یک، اجتماعات مردمی با مجوزهای قانونی. گزینه دو، ایجاد کرسی‌های نقد و بررسی از طریق مجامع فرهنگی و مسئولین کشور. گزینه سه، پیگیری اعتراضات مردمی از طریق نمایندگان مجلس و انعکاس اون به واسطه رسانه ملی.
خیلی ممنونم.
3900 هم که آقای دکتر سامانه پیامکیمون راه ارتباطی ما با شنونده.
انشاءالله در فرصت بعد هم شما پیامکایی رو بخونید. فرصت کوتاه رو بگیریم و برگردیم. ساعت 13:03:28 است.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده‌ی بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خب ساعت 13:03:52. آقای دکتر ترابی، بخش اول صحبت‌های شما یک نگاه در واقع در یک زیستبوم جهانی رو ترسیم کردید که در واقع امریکایی‌ها تلاش میکنن که به کشورهای مقابل خودشون به هر شکل ممکن آسیب بزنن، در اوکراین، در چین و نمونه ایرانی. روایت شما دیگه چی است در حوزه‌های دیگری که بتونیم تحلیل کنیم این اتفاقات چرا افتاد و تکرار نشه، بتونیم مقابله بکنیم با اون؟
آیدو تو، من یه نکته ای رو بگم. شنونده بزرگواری گفتن که خب غربی‌ها میخوان به ما کمک بکنن در حیطه همین بحث اعتراضات، اما ما بحث اینم داریم که من مریض داشتم، دوستان دیگه مریضای سرطانی یا بیماران پروانه‌ای داشتن. الان اون موقع به مردم ما کمک نشده، الان میخوان به مردم کمک کنن. این موضوع رو میشه تعمیمش داد به همین اختشاشات. آقای دکتر اگر شما صلاح میدونید در این حیطه صحبت کنید، 913-3168 شنونده بزرگواری که این پیام رو دادن.
چشم. ببینید حضرت آقا سال 96 یه مطلبی رو فرمودن، پیرو مطلبی که آقای دکتر فرمودن که من خدمت شما عرض بکنم. ایشون فرمودن که دشمن روی زخم میشینه مثل مگس. خب شما زخم رو درمان کنید که دشمن نتونه این کار رو بکنه. خب یه بخشش همچنین آقای دکتر واعظ فرمودن کار منو خیلی راحت کردن. ما مشکلات درونی خودمون هست، منکر این اتفاقات نیستیم و نخواهیم بود. زمینه که ما هم معترضیم، ما مگه ما از شرایط که الان هست همه شرایط مطلوب ماست؟ نه قطعا ما اشکالاتی در کار هست، اما حرف اینه که راه اعتراض و مدل اعتراض برای ما که الان در حوزه یک اتفاق در درون یک رخداد هستیم کامل مشخصه. ببینید ما وقتی یه پدیده سیاسی اجتماعی رخ میده، معمولا باید یه دوره نسبت به عمق اون پدیده باید بگذره تا شما اونو تحلیل کنیم. اما الان دست ها کامل واضحه، یعنی من نمیتونم به عنوان یک پژوهشگر اینا رو نبینم. یعنی بله مشکلات فرهنگی ما، مشکلات اجتماعی ما که اگر وقت بشه بشینیم صحبت بکنیم واقعا آزاردهنده است، اذیت کننده است، در سیستم آموزش پرورش ما، سیستم آموزش عالی ما، در رسانه های ما، در خانواده های ما. ببخشید ما ساعتی 19 طلاق داریم، تازه این طلاق رسمی ماست، یعنی یک ساعت ما الان برنامه اینجا داریم 38 نفر مجرد شدن. شما حساب بکنید چه این کم آماریه در یک حکومتی که یک کشور اسلامی. خب این هست، ما چند میلیون پرونده قضایی داریم، تقریبا فکر میکنم میانگین بگیری از هر 3-4 نفر یه نفر پاشت دادگاه هاست. اتفاقات دیگه اینا رو باید ببینیم و دشمن میاد روی همینا میشینه. این کینه افزایی که انجام میگیره، این کینه توزی که انجام میگیره، اینا مهمه. اما حرف من اینه ما در این شرایط یه مقدار ریشه ها رو ببینیم. ببینید الان دولت های رئیسی با تمام انتقاداتی که من بهشون دارم و عرض بکنم خدمتشون وقت بشه بیان میکنم، کشور رو به یک سمت ثباتی بردن. ببینید یک درست رفت به سمت گرونی، اما گرونی و تورم ثابت در یه حدی. اقتصاددان ما، فعال اقتصادی ما، کارآفرین ما میدونه آقا با یه قیمتی داره سرکار داره. یکی از اهداف این قضیه مخصوصا بردن این داستان به سمت خشونت. ببینید این خشونت ما در، چون من فهمید مدرس من در دانشگاه انقلاب اسلامی انقلاب درس میده، یعنی کارم انقلابه، یعنی تدریس انقلابه. تفاوت انقلاب ها با 8 مؤلفه دگرگون ساز دیگه مثل جنگ داخلی، مثل اعتصاب، مثل نهضت، مثل شورش، مثل کودتا، اینا رو بررسی میکنیم. یکی از آیتما خشونته. ببینید فرق انقلاب با شورش اینه که شورش و اختشاش میره به سمت تخریب اموال عمومی و مشروعیت میده به حاکمیت که برخورد بکنه با این. ما در سال 88 یه پدیده‌ای که اتفاق افتاده بود، خیلی ها، اولا که اینو بگم که 88 و این اتفاقات عامل بسیار از این تحریم ها بود و این تحریم هایی که خانم عبدالبندم اشاره کردم ریشش از اون سالا شروع شد. دشمن جری شد و با وقاحت تمام بیماران ما رو اومدن به این سمت که بیماران پروانه ما رو حتی داروشو نمیدن، نمیدن پانسمان ایران، الان شدن دلسوز. روی ما روی
جلدشون تغییر کرد.
بله ریشه از هشت. حالا شما بعد از این هم، حالا من در ادامه عرض میکنم، منتظر تحریم های بیشتر باشید، چون اینا بهانه‌ای که دادیم به دست اینا و این اتفاقی که افتاد به این شکل بود. اما میخوام اینو بگم که در 88 یه اتفاقی که افتاد، میگفتن که آقا مثلا اینجا اگه عکس امام رو پاره کردن نیروهای نظام بوده، یعنی نظام خودش اومده این کارو کرده، یعنی بهانه، یا مثلا فلان هیئت رو. چون چند مورد ما خشونت و رفتارهای عجیب شاز خلق عادتی که آقا هیئت رو چرا آتیش میزنی، نمیدونم قضای نظیر رو چرا میزنی، این دوره که دیگه اینا نمیتونن بگن. این حجم خشونت، این حجم رفتار وحشیانه داعش‌گونه، خب این نشون میده که این یه برنامه پشت این قضیه است و این برنامه برای اینه که یک، این ثبات ایجاد نشه که شد تا یه حدی هم هدفشون رسیدن. الان ترانزیت ما 40% تا آخرین اخباری که من 48 ساعت گذشته داشتم افت کرده. بعد از ترانزیت ما اقتدار ملی ما در میز مذاکره ضعیف‌تر خواهد شد. بپذیریم این الان آمریکایی‌ها هی دارن پالس مذاکره میدن، هی مذاکره کردن. چه من قبلا هم در رسانه ملی عرض کردم اینا تا آبان قطعا با ما وارد مذاکره نمیشن که انتخابات کنگره برگزار بشه. اما حرفم اینه در این جریان‌ها اینا دلسوز ما نیستن، ضمن اینکه مشکلات رو باید برطرف کنیم، ولی من خواهشم اینه مخاطبین عزیز جریان رو ببینن، اعتراض رو تفکیک کنن از اختشاش و ببینن چه کسایی امیرکبیر رو کشتن، چه کسایی هرات را جدا کردن، چه کسایی ایران رو اشغال کردن و اونها الان 24 ساعت دلسوز ما شدن.
متشکرم آقای دکتر ترابی. خانم عبدالوند اگه موافقید یک بار دیگه پیامک رو بفرمایید، من همین سوال رو از آقای دکتر واعظ هم باید بپرسم.
بله چشم. شنوندگان عزیز، فکر میکنید برای مقابله با جریان اغتشاش و جدا کردن اون از اعتراضات به حق مردم در کشور باید از چه مسیرهایی پیگیری صورت بگیره؟ گزینه یک، اجتماعات مردمی با مجوزهای قانونی. گزینه دو، ایجاد کرسی‌های نقد و بررسی از طریق مجامع فرهنگی و مسئولین کشور. گزینه سه، پیگیری اعتراضات مردمی از طریق نمایندگان مجلس و انعکاس اون به واسطه رسانه ملی. 3900 هم که راه ارتباطی ما هست. خوشحال میشیم که پیامک بزنید و در خلال برنامه ما پیامک ها رو برای کارشناسان مختلف حتما.
خیلی ممنونم. من میبینم پیامک ها زیادی هم داره میاد که شما دستبندی
کنید. خیلی سوالات هم دارم، من دارم دستبندی میکنم که عرض بکنم.
آقای دکتر واعظ، آقای ترابی و آقای دکتر ترابی نظرشون اینه که ما مشکلاتی داریم ولی ریشه ها رو باید ببینیم. در این حال ایشون نظرشون است که اون چه که اتفاق افتاده ریشه در یک برنامه ریزی حالا شاید بلند مدت کشورهایی هست که با ما دشمنی دارن و دوست دارن فضا رو به هم بریزن، حالا یا به دولت 13 ضربه بزنن یا به کلیت نظام. شما فکر میکنید چرا این اتفاق میفته و ما چرا در یه جاهای دچار خطای شناختی میشیم در مثلا لایه‌هایی از بدنه اجتماعی؟ شما اشاره به دهه 80 کردید، حتی در بعضن در نخبگان این خطا رو میبینید، دلیلش چیه؟
خدمت شما عرض کنم که این اشتباه محاسباتی رو من اگه بخوام توش بودم، من دوست دارم امروز بیشتر تو بحث شما از یه در واقع هم نگاه جامعه شناختی داشته باشیم هم بعد سیاسی داشته باشیم. ما چند وقت پیش با یکی توی همین یکی از این شبکه‌های فضای مجازی اینو داشتم خلاصه دیگه تبادل نظری میکردم و اینا، میگه 40 سال شما پدر ما رو در آوردید. گفتم به خدا برعکس، خدا رحمت کنه شهید آبینی رو. ایشون یه صحبتی داره به مضمون هم من عرض میکنم خدمتتون که خلاصه در جمهوری اسلامی فضا برای همه هست الا حزب اللهیا. و واقعا اینو اگر ما شاید خیلی ها که حالا حزب اللهیا که حالا اسم ان شاء الله ما بتونیم این اسم رو حداقل یدک بکشیم، ولی باور کنید من الان بگم شاید شما انقدید به درون خودتون در واقع به این دقت نگاه نکرده باشید که الان تو این 40 اندی ساله یه دونه پارک به من نشون بدید که یه خانواده مذهبی به راحتی بتونه بره توش، یعنی با اون معیارهایی که در واقع اسلام اصلا با هیچ چیز دیگه این کار ندارم، یعنی بره مثلا ورود بکنه، بره آقا با بچهش بخواد بره توی پارک بازی بکنه، بخواد توی فضه. شما تا وارد میشید جور و جور آدم با شکل‌های مختلف با اصلا اتفاقات مختلف، یعنی اصلا یه جوری که من خودم این اتفاق واسه خودم همین هفته پیش افتاد، بچه‌ام مرده بودم پارک که بچه‌ام بازی بکنه، شما حساب کنید بچه مثلا خردسالی که در واقع اصلا اوج هیجانش اینه که بالاخره تاب و سرسره و اینا ببینه، توی حالت قلعه توری داشت با از این قلعه رفتم بالا که بچه از بالا پول در واقع بزنمش بالا اون سرسره بیاد پایین، وقت نگاه کردم یه آقای زحمت کشیده سگش جلوتر از بچه من گشته بالا سرسری که سر بخوره بیاد پایین. ببین این اتفاقاییه که ما داریم روزانه میبینیم و این سکوت میخوام بگم این معضل اجتماعیه، فقط معضل اجتماعی یه بخش و یه طبقه از جامعه ایران نیست که همیشه خودشون رو محق میدونن. آقا به من نشون بدید، من دوست دارم یک نفر به من یه پارکی رو نشون بده که فضای باز عمومی باشه من بتونم دست خانواده‌مو بگیرم برم اونجا.
منظورتون اینه که فضای فرهنگی
خیلی ضعیف
زیادی داره
و ایرادات بسیار بسیار عمده‌ای داره و ما اصلا همچی فضایی رو نداریم. اما خب به طبعش بله، اونها هیچ وقت نگاهشون نگاه سازنده‌ای نیست. ببین شما توی کسی که در واقع سیاست خونده باشه، کسی که در واقع نظام بین‌الملل رو مطالعه کرده باشه، اینو متوجه میشه که آقا کل جنگ‌ها در همه دنیا بر سر منافع است. ایران هم یک کشوری بسیار غنی است و هر آنچه که میشود باید بشود که از منافعش کند ولی بهش ضرر زد.
آقای دکتر همون مثالی که شما دارید میزنید، همون بحث فرهنگی، اگر یک جریانی نسبت به این موضوع بخواد اعتراض بکنه ممکنه جایی براش هزینه ایجاد بکنن.
قطعا.
و این فضای نقد چرا شکل نمیگیره؟
من تو بحث اعتراض من یک خدمت شما عرض بکنم، ما توی این اتفاقی که تو جامعه ایران میفته به من کسی که سالها اونور هم زندگی کردم، یعنی من حدوداً 10 سال خارج از ایران بودم و توی اروپا زندگی کردم. ببین این اتفاقی که اینجا داره میفته که مثلا میگم شما یه چیزی رو تحت عنوان قانون میذارید اون بالا به اسم قانون مثلا حجاب، میگه آقا قانون حجاب در ایران قانون است، هی حالا گیر میدن آقا اسلام اینجوری نگفته، نمیدونم آقا اصلا من به اسلام چیکار دارم، قانون است و این قانون اگه میخواد ریشه‌اش رو پیدا بکنی دوست خوبه من، این قانون ریشه‌اش درسته در اسلام هم هست اما این ریشه‌اش در تاریخ ایرانه. شما به من یه دوره تاریخ ایران رو شما به من نشون بدید که زنهاش مثلا بدون پوشش باشن. حالا قرازم از این حرف این بودش که میخواستم خدمت شما عرض بکنم که مسئله‌ای که ما داریم امروز توی ایران توی هیچ جای دنیا نداریم. شما توی اروپا کافیه یه چیزی قانون باشه، کافیه فقط یه چیزی قانون باشه تا زمانی که قانونه بر شما اعمال میکنن. اما واقعا خداییش حالا خودمونیم دیگه، یا حالا شنونده ها میتونن قضاوت بکنن کدوم سبک از اصلا پوشش هستش که یک قانونگذاری اجباراً و 100% با چوب و چماق بالا سرش وایساده باشه بگه خانوما از فردا همه باید یه همچی شکلی داشته باشه. ما اصلا هم چیزی مگه داریم؟ والا به خدا ما اصلا این نوع پوششی که در ایران دیدم رو به خدا در اروپا ندیدم. یعنی شما نگاه میکنیم خانوما با هر سبک و سیاقی که دوست دارم میان بیرون. درسته اینجایی نوشته نشده که آقا شما این آزادی رو دارید که با هر پوششی که میخواهید بیایید بیرون، ولی خب الان شما دارید میبینید هر کسی با هر پوششی تو جامعه داره میچرخه. یعنی حتی پوشش هایی که خدا میدونه بعضی از این پوشش ها توی بعضی از کشورها از جمله انگلستان جریمه نقدی بالایی داره. یعنی پوشش بدن نمای جلف، ببخشید من از این عبارت استفاده میکنم، توی انگلیس جریمه نقدی داره. درسته حجاب اجباری نیست در انگلیس، حجاب منظور پوشش موی سره، اما دیگه بقیهش کرد. و من احساس میکنم این اون در واقع بهونه اجتماعیه که پشتش اغراض و امراض سیاسی بسیار زیادی خوابیده. چرا؟ به خاطر این که نیروی محرک این در واقع اتفاق نوجوون و جوونیه که هیچ گونه علقه و ارقی به هیچ موجودیتی به غیر از اون چیزی که خودش فکر میکنه درسته نداره.
بسیار خوب آقای اعترابی، شما موافقید با آقای دکتر؟ چون ایشون دهه به نوعی نسل جوان رو نسلی میدونن با تفکراتی قاعدتا متأثر از فضای اجتماعی و رسانه جدید و نوین و تحولگرا هم هست، ضمن اینکه اشاره هم داشتن که شاید اگر قوانینی در کشور ما اجرا نمیشه، من اینجور فهمیدم که ریشه های فرهنگی میتونه داشته باشه و قاعدتا حالا میشه بهش پرداخت که از چه زاویه باید این مشکلات رو برطرف کنه.
ببینید من میخوام توی این بخش قبلی یک نگاه بین المللی و فراملی داشتم به عاملین این مسئله، میخوام یه بخشی رو از داخل این سری به موضوع نگاه کنم پی به فرمایش شما. عرض بکنم خدمت شما که ما ضعف‌های خودمون رو هم ببینیم دیگه. مقام معظم رهبری به عنوان رهبر و امام جامعه، به عنوان ولی فقیه، به عنوان کسی که مدیریت مون، چقدر بر موضوع گفتگو و این ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی در حداقل در دانشگاه تاکید کردن. من یادم یه جای صحبت ایشون رو میخوندم، ایشون میگفت من گفتم برید، حالا نقل من از من گفتم آقا برید در خصوص کرسی آزاد اندیشی برگزار کنید، اینا اومدن در خصوص خود کلمه آزادی و اندیشه و کرسی برام بحث میکنن، بابا برید اینو ایجاد بکنید. آقا رسانه های ما، رسانه ملی ما، صدا سیمای ما بالاخره بیاد این فضا رو باز بکنن، ای کاش بتونیم گفتگو کنیم، ای کاش بتونیم مناظره بکنیم، ای کاش من هر دوره که میگم آقا بذارید یه کسی باشه از مسئولین کشور از دورهای گذشته، دورهای کنونی، بتوانیم ما مناظره بکنیم. این به نظرم این یک ما باب گفتگو رو باز بکنیم و بذاریم. من به عنوان کسی که در دانشگاه معلمی میکنم خدمت مردم عزیزمون هستم، دارم میبینم این نسل، غالبا هم شاگردای بنده دهه 80 دهه 70 هستن، بچهای خوبی هستن، به خدا اینا بچهای مملکتن، اینا دلسوزن، اینا تحت بمباران شدید رسانه‌ای قرار دارن. اگه با اینا صحبت بشه، حرف بزنیم، من بی شمار پیام دارم یعنی من الان از سال 96 دارم تدریس میکنم، حدودا 5-6 سال دارم تدریس میکنم، تو این دانشگاه مختلف بودم، شاید بی شمار پیام دارم دانشجوهایی که به من گفتن آقا ما دیدگاه اون به زندگی عوض شد، دیدگاه به مسائل اجتماعی عوض شد، دیدگاه به مسائل، من اجازه دادم اینا حرف بزنن، اجازه دادم که مطالب بیان بشه، خودم مطالب رو سعی کردم حقیقت ها رو بگم، پنهان نکنم. وقتی اینا رو با بچه‌ها صحبت می‌کنی، به خدا این نسل جوان، این بچه‌ها، اینا واکسینه میشن، در میابن، خیلی ها، من شاید به ظاهرم، اگر ظاهرم حساب بکنی، از مثلا اونا هم دخترای من، یعنی الان من به سنی رسیدم که میتونم به این وضع اینا بگم به دخترم یا پسرم، از نظر من دخترم، شاید اون دختر من، اون پسر من الان از نظر ظاهری شاید هم اون عرفش نباشه، ولی وقتی باهاش صحبت می‌کنی می‌بینی چقدر دلبسته کشورشه، وطنشه، چقدر دلبسته اسلامه. وقتی با اینا میای حرف میزنی، گفته من بعد وقتا دلم برای مظلومیت این بچه‌ها می‌سوزه، این حجم ماهواره ها، نمی‌دونم شبکه‌های مجازی، رسانه‌ها، من میگم این باب گفتگو رو باز بکنیم، بالاخره ببینید حرف
کی باید این کارو بکنه، مخاطب شما مجلس هست، دولت،
مجلس هم رسانه ها هستن. من ویژه بگم اول رسانه ملی، بعد عرض بکنم خدمت شما که وزارت علوم، نهاد رهبری در دانشگاه، بذارید این کرسی ها ایجاد بشه، بچه ها به خدا اینا بچه فوقش میخوان چی؟ من یک حرفی رو که الان حال شما پرسید دارم، اول کلاسه میگم بچه ها سر کلاس من لکنت زبون نداشته باشید، تهش چی میخوای بگی؟ تهش میخوای بگی خدا نیست و پیامبرم اصلا دروغگو بوده، نعوذ بالله. خب این که چیز جدیدی نیست، کفار قریش و نمیدونم مشرکین صدر اسلام هم این حرفا رو میزدن دیگه. تهش میخوای
در ساخت عمومی جامعه چقدر این فضا وجود داره؟
خب باید بسازیم. ببین معنی حرفم اینه، ما نساختیم، حالا من نمیخوام وارد نقد سیما بشم، به خصوص موقعی که باید یه برنامه‌ای به خاطر یه چیز بوده، مجری برنامه رو عوض می‌کنیم، نمیدونم برنامه رو قطع می‌کنیم، بعد وسط درگیری‌ها یه دفعه میایم دامن می‌زنیم، مناظره برگزار می‌کنیم. خب باب رو باز بکنیم، بذاریم حرف گفته بشه، بذاریم بیان بشه. حتی اگر ببینید ما که جالب اینجاست، میگیم آقا ما که میگیم منطق با ماست، عقل با ماست، ما میگیم که آقا من یک جلسه سر کلاس با دانشجوهای که غالبا هم پزشکم، من دانشگاه شهید بهشتی درس میدم، دانشگاه پزشکی، یه کلاس من دخترانی هستن که پزشک هستن، من یه جلسه معمولا با اینا در خصوص حجاب صحبت میکنم، خدا رو شاهد میگیرم وقتی با اینا منطقی صحبت میکنی، همشون از نظر منطقی قبول میکنن، حرفی ندارن. من آقا مثلا در حوزه حجاب من حرفم اینه، آقا مگه این روشی که ما داریم رو اروپایی نرفتن؟ خب ببینید از قرن 17 به بعد، قرن 18 به بعد چه اتفاقی در فرهنگ اروپا افتاد. وقتی اینا رو به بچه‌ها بیان می‌کنی، خشونت رو می‌بینی، تجاوزها رو در قبل می‌بینن، یا مثلا تاریخ ایران هم جای دکتر فرمودن، تاریخ اسلام، این مطالب، من حرفم اینه باب گفتگو به عنوان اولین نقد به خودمون باید باز بشه،
یعنی بیشتر از اون چه که الان وجود داره، ما باید به راه‌های متنوع‌تری هم بریم،
متنوع بریم دنبال بچه‌ها. ببینید یه مثالی هست، یکی از بزرگان فکر کنم قرائتی میگفت آقا یه موقع یه میوه رو می‌خوای بچینی، مثلا این خودش میفته، حالا من مثالاش نمیدم، یه میوه هستش باید بری اونو با چوب بزنی بیفته، یه جایی هستش یه میوه‌ای هستش که به وقتش میرسه، ولی اگه نرسی، بعضی وقتا ما باید بریم دنبال گفتگو، این آشتیه که بعضی‌ها ایجاد شده ایجاد بکنیم سر دانش ما، اساتیدمون نیاز به آموزش دارن، آموزش پرورش ما ضعف داره، تو این حوزه ما وارد بشیم و باب گفتگو و دیالوگ برقرار کردن بین همدیگه، ما در خانواده هامون هم ضعف داریم، همسرها با هم پدر رو، یعنی خیلی وقتا هم میبینم پدر نمیتونه با بچهش ارتباط بگیره، برادر با برادر، خواهر با برادر، این دیالوگا رو اگر نتونیم، حرفی که آقای دکتر فرمودن، ببین ما این ممکنه، این ببین بعضی وقتا بعضی چیزا دماس، بعضی وقتا دماسنجه، این دماسنجه به ما داره بعضی پیام ها رو میده، این یک حرفی که ما در یک ساعت 19 طلاق داریم به زبان ساده است،
تبعات اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی داره،
اقتصادی، بله، فرهنگی، در بلند مدت، در نسل‌های بعد، در حوزه تمدنی ما.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر اتفاقا شما به نکته خوبی اشاره کردید، بسیاری از پیمایش‌های آقای دکتر واعظ میدانی و نظرسنجی‌ها نشون میده جامعه ایرانی به ویژه حتی نسل جوان، این نسل نسلیه که به غایت و در ذات علقه به دین داره، توجه به گرایشات دینی داره، اما ما چگونه بتوانیم این رو به منصه ظهور برسونیم، این رو احیا بکنیم، به قول آقای دکتر بتونیم ارتباط بیشتری و بهتری پیدا بکنیم و فضای گفتگو رو باز بکنیم، در این مورد چه نظری شما دارید؟
ببینید من اونقدری که خودم تا الان برداشت کردم اینه که ما به جهت بالاخره یه ارتباط معنوی که با دهه‌های قبل از خودمون داشتیم یه سری چیزها رو به ما انتقال دادن، اما از دهه 50-60 به این طرف انگار که یک وقفه‌ای و یک قطعی در انتقال آنچه که به ما انتقال دادن داره اتفاق میفته، که قطع به یقین تکنولوژی تو این قضیه خیلی موثره. یعنی یه زمانی اصلا آدم ها خیلی از احوال هم خبر نداشتن، مثلا اگر مثلا یه آدم میلیاردری 4 کوچه بالاتر از خونه ما مثلا زندگی میکرد، شاید ما مثلا تو زندگیش نبودیم، مثلا اگر تا 10 سال 15 سال شاید طول میکشید مثلا متوجه میشدیم که مثلا یه آدم مثلا مرفعی هم
من از آقای دکتر بخوام یه قدری سریعتر که به بله زمان برمان برسیم.
ولی امروز خیلی این کار راحت شده، یعنی شما کافی فقط گوشیتون رو بیارید بالا و پیج طرف رو داشته باشید، خونه زندگی و اینها توی ذهن طرف تاثیر میذاره که چرا من ندارم و چرا وضع زندگی من این نیست. من میخوام بگم این اتفاق توی دهه 80 به بعد ما خیلی عجیبه. پس من بیسش رو اگه بخوام بذارم اینه که یک مطالعه خیلی جدی بر روی دهه 80 های ما به بالا باید اتفاق بیفته تا ما واقعا بفهمیم اینها اصلا چی میگن و چی میخوان. این خیلی مهمه، این دو تا موضوع از نظر من.
یعنی چرا که فاصله من ایجاد شده؟
من خودم که الان دارم اینو به صراحت عرض میکنم خدمت شما و شنوندهاتون، من خودم الان هر حرفی در رابطه با بچه شما که متولد دهه 80 به بعد باشه بزنم، مطمئن باشید که اون حرف من اشتباهه، به خاطر اینکه هیچ نگاه درستی به آنچه که او الان از زندگی خودش متصور نداره.
آقای دکتر ترابی، شما نظرتون چیه در مورد این فاصله که دهه 80؟ البته شاید این باور رو ندارید شما
که چی؟
که دهه 80 ها گونه دیگری فکر میکنن.
نه قطعا به نظر من چرا این گونه دیگر که فکر میکنن، حتی من میبینم دهه 80 با 70 یه جوری دیگه فکر میکنن، یعنی اینجوری نیستش که اینا قطعا یه شکل دیگه فکر میکنن. اما بحث من اینه که ما این سایش گفتمانی رو که داره شکل میگیره و طبیعت یک تغییر یک تمدن ایرانی بوده که با این عظمت در مازبر تاریخ همیشه وایساده رو، از نگاه مدیریتی بیایم بهش فکر کنیم، از نگاه حکمرانی میتونیم اینا رو تبدیل این تهدید و تبدیل به یک فرصت بکنیم. من با آینده به شدت امیدوارم، از این گردنهای سخت‌تر رو گذروندیم، این رو هم میگذرونیم با فهمی که مردم ایران دارن. و خواهید دید با تمام انتقاداتی که وقت نشد بیان کنم، خواهید دید که ما با این سختی ها میگذریم و چه کسانی از این نظام، از این انقلاب دفاع خواهند کرد و این کشور رو میرسونن به اون سرمنزل مقصودی که همه جهانیان خواهند دید که ایران همیشه ایرانه.
خیلی ممنونم.
من چند تا نکته پیامکی بخونم دیگه وقت شنوندگان عزیز. ممنون از هر دو کارشناس. 912-8029 گفتن که شاید لازمه که حاکمیت محل اعتراض باشه، یعنی پایگاه‌هایی رو ایجاد کنه در نماز جمعه، در مراکز فرهنگی، که راهی رو سمت آشوبگران نده و اون موج سواری آشوبگرا اتفاق نیفته. شاید اون کرسی‌های آزاداندیشی باید تقویت بشه. دوست بزرگوار دیگه هم فرمودن که سوال اینه که آیا نیروهای قهری باید کار فرهنگی بکنن؟ آقای دکتر اگر شما فکر میکنید این کار فرهنگیه، پس چرا نیروی قهریه باید این کار بکنه مثل نیروی انتظامی؟ پس باید دانشگاه ها وارد کار بشن. 918-47-56
الان پاسخ بدین؟
نه ایشون نظر بزن که
داره.
آره الان من پاسخ شما مد نظر داشته باشید، اگر فرصت شد که بیان پاسخ شما رو هم بشنویم.
صحبت در تو پلیس اجتماعی می‌خواستم انجام بدین.
الان من عرض می‌کنم آقای دکتر جسارتاً شما سن
زمان بیشتری به ما میدادن ولی زمان نه، برنامه زنده داریم.
بله 936-54-84 گفتن که من یه خوزستانی ام، با اینکه واقعا شرایط ما گاهی سخت میشه اما همیشه معتقد به جمهوری اسلامی بودم. ما نباید با کار اشتباهمون به دست منافقین آمریکا و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی گزک بدیم. دوست بزرگوار گفتن سلام، بهتر نیست که ما اگر کار اشتباهی کردیم در بعضی مواقع بتونیم که عذرخواهی کنیم؟ این شامل استادای فرهنگیمون میشه، شامل مدارسمون میشه، که این نتونه باعث بشه که جوانی برای اعتراضش بیاد به خیابون. 933-91-37 دوست بزرگواری 918-14-97 گفتن که آیا ما به دفعات در نظام جمهوری اسلامی مجوز تجمع گرفتیم یا نه؟ که قطعا همینطور بوده. گفتن که جمهوری اسلامی به کوری چشم منافقین و کوری دل منافقین داخلی و خارجی انشاءالله بدون هیچ خللی جلو میره، مگر مسئولین ما به فکر باشن و به جوانها میدان بدن. 936-54-84 خیلی و خیلی از پیامکایی که من نتونستم.
خیلی ممنونم خانم عبدالوند، از آقای دکتر واعظ، از آقای دکتر ترابی هم ممنونیم. برنامه به پایان رسید. ساعت 13:29